اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث در بررسی مناقشه اول در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، این شد که دلالت آیه شریفه بر عموم در ناحیه مستثنا متوقف بر این نیست که استثناء در آیه شریفه استثناء منقطع باشد، بلکه اگر استثنای در آیه استثنای متصل هم باشد و مفاد آیه در تقدیر به این صورت هم باشه که آیه بفرماید اموالتون را بین خودتون به ای سبب من اسباب تملک نخورید، فانه باطل، چون این اسباب اسباب باطله هستند، الا اینکه از راه تجارتن تراز باشد. هرچند مفاد آیه در تقدیر به این کیفیت هم باشد، باز هم در ناحیه مستثنا عموم استفاده میشه، همونطور که در ناحیه مستثنا من هم مفید عموم هست. بنابراین در استفاده عموم از آیه شریفه به لحاظ مستثنا تفصیل بین این که استثنا استثنای منقطع باشد یا متصل که این تفصیل در بلغة الفقیه اومده، این تفصیل تمام نیست. منتها اصل اشکالی که در بلغة الفقیه مطرح شده و صاحب بلغة الفقیه در مقام جواب از اشکال این تفصیل را قائل شده اند، اصل اشکال باقی میمونه که باید جواب داده بشه. اصل اشکال این بود که استثناء در آیه شریفه از قبیل استثناء در مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الا بطهور هست. در اون دو مورد و امثال این دو مورد در ناحیه مستثنا عمومی در کار نیست و اینطور نیست که مفاد استثناء در این مثال ها این باشد که صلات تحقق پیدا میکنه به فاتحة الکتاب هر چند بقیه اجزا آورده نشه، یا در لا صلات الا به طهور مفاد عبارت این باشد که صلات تحقق پیدا میکند با طهور هر چند مشتمل بر بقیه شرایط مثل استقبال قبله یا صدر نباشه، بلکه مفاد جمله استثنائیه فقط بیان شرطیت و جزئیت مستثنا هست. به این که برای تحقق مستثنا من تحقق مستثنا لازم هست، بدون تحقق مستثنا مستثنا من تحقق پیدا نمی کنه. مفاد جمله استثنایی همین مقداره. در آیه شریفه مورد بحث هم که درش اداد استثنا به کار رفته، وزانش وزان همون ترکیب ها هست، یعنی مفاد آیه هم این می شود که در حلیت عقل مال تحقق ترازی و تجارت انتراز بودن لازم هست، و بدون اون حلیت عکس تحقق پیدا نمی کنه، بلکه اکل مال منهیون عن هست. این اشکال اصلی که در بلغت الفقیه نقل شده و در صدد جواب از اون برآمده، اشکال اصلی این بود. حالا این اشکال باید از این اشکال جواب داده بشه. جوابی که از این اشکال داده شده و داده میشه اینه که این اشکال در حقیقت همون اشکال معروفی هست که از ابو حنیفه نقل شده در بحث مفاهیم، در این جهت که آیا استثناء دلالت بر مفهوم دارد و در جملات مشتمل بر استثناء استفاده می شود از جمله استفاده می شود از جمله استثنایی اختصاص حکم به مستثنا من و عدم ثبوت حکم مستثنا من برای مستثنا یا استفاده نمیشه. اشکال ابو حنیفه در اونجا این هست که نه، جمله استثنایی دلالت بر مفهوم به دلالت بر اختصاص حکم به مستثنا من ندارد. این اشکال اونجا مطرح شده. اعلام از این اشکال جواب داده اند در اون بحث، از جمله مرحوم آخون در کفایه در بحث مفاهیم این اشکال را مطرح کرده و از این اشکال جواب داده، جوابهای متعددی از این اشکال داده. دو جواب در متن کفایه از این اشکال داده، یک جواب هم در هامش کفایه خود مرحوم آخون از این اشکال بیان کرده. روی این حساب اون اشکال اصلی که در بلغت الفقیه نقل شده باید با این جوابهای مرحوم آخون جواب داده بشه، یا به جواب دیگه‌ای اگر جوابهای مرحوم آخون تمام نباشه باید دنبال جواب دیگه‌ای بگردیم. حالا آیا جوابهایی که مرحوم آخون داده جواب تامی هست یا اینکه درش نقص و خلل هست؟ باید ببینیم که این جوابها چیه و آیا تمام هست و مناقشاتی که یا اینکه مناقشاتی که بر این جوابهای مرحوم آخون ذکر شده اون مناقشات تمامه و جواب تمام نیست. جوابهای مرحوم آخون اینه. جواب اول که در متن کفایه اومده اینه که مرحوم آخون فرموده حرف ابو حنیفه رد میشه و احتجاج ابو حنیفه به تعبیراتی مثل لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، احتجاج ابو حنیفه رد میشه به این که در عبارت لا صلاة الا به طهور مراد از این عبارت اینه و مفاد این عبارت اینه که لا تکون از صلات التي كانت واجدتا لأجزائها و شرائطها المعتبرت فيها، لا تکون چنین صلاتی صلاتن الا اذا كانت واجدتا للطهاره، و بدون طهارت صلات اصلا عنوان صلات برش منطبق نیست، یا صلات تام مأمور به نیست، به عنوان صلات تام برش صادق نیست. معنای این جواب اول مرحوم آخون اینه که عنوان صلات در این دلیل در لا صلات الا به طهور عنوان صلات در این دلیل به معنای صلات صحیح واجد جمیع اجزا و شرائط هست. واجد جمیع اجزا و شرائط هست. حالا یا از باب این که لفظ صلات موضوع لخصوص صحیح هست و وضع شده برای خصوص صحیح، یا این که اگر برای اعم هم وضع شده باشد ولی در این عبارت به معنای صلات صحیح واجد اجزا و شرائط هست. خب وقتی کلمه صلات به معنای صلات واجد اجزا و شرائط بود، مفاد مستثنامن این می شود که صلات صحیح واجد اجزا و شرائط بدون طهارت تحقق پیدا نمی کنه. مفاد مستثنامن این میشه. مفاد مستثنامن این میشه. وقتی مفاد مستثنامن این شد، استثنای از این مفاد به معنای این نیست که صلات با فقدان شرط آخر هم محقق می شود. به عبارت دیگر می توان کلام مرحوم آخوند در جواب اول را به این صورت توضیح داد که چون در ناحیه مستثنامن اونی که مورد نظر هست صلات تام واجد اجزا و شرائط هست، نفی صلات مع عدم طهارت در ناحیه مستثنامن نفی صلات در فرض حصول تمام اجزا و شرائط هست. یعنی مفروض اینه که اجزا و شرایط دیگر را داره. در مستثنامن بیان شده که صلات مشتمل بر اجزا و شرایط بدون طهارت تحقق پیدا نمی کنه. صلات واجد اجزا و شرایط بدون طهارت تحقق پیدا نمی کنه. استثنای از این نفی این می شود که صلات با اجزا و شرائط در فرض تحقق طهور تحقق پیدا میکنه. با طهور تحقق پیدا میکنه. استثنای از اون مفاد نتیجهش تحقق صلات با اجزا و شرائط هست. تحقق صلات با اجزا و شرائط در فرض تحقق طهور هست. روی این حساب قاعده معروف در استثناء که استثناء دلالت بر اختصاص حکم به مستثنامن می کنه و شامل مستثنا نمی شود، حکم در ناحیه مستثنامن چه سلبی باشد چه ایجابی باشد، استثناء دلالت بر اختصاص حکم سلبی یا ایجابی به مستثنامن میکنه و شامل مستثنا نمیشه، بلکه در ناحیه مستثنا حکم مخالف مستثنامن ثابت هست، اون قاعده سر جاش باقی هست. نقضی نسبت به اون قاعده در این عبارت لا صلات الا به طهور وارد نمیشه و همون مفاد اون قاعده عام در همین جا مفاد استثناء تطبیق میشود. چون مفاد مستثنامن عدم تحقق صلات واجد اجزا و شرائط بدون طهور بود، در نایه مستثنا اونی که از جمله استثنایی استفاده میشه تحقق صلات واجد اجزا و شرائط به وسیله طهور هست. خب این جواب اول مرحوم آخوند. جواب دومی که این جواب دوم هم در متن کفایه ذکر شده اینه که اونچه که مدعا هست در مفاد استثناء اینه که به صورت طبیعی و به نحو قاعده اولیه دلالت بر اختصاص حکم به مستثنا من و عدم ثبوتش در نایه مستثنا دارد و در قسمت مستثنا حکم مستثنا من منتفی هست یا منتفی نیست. اونی که مدعا هست این معنا هست. ولی اگر در یک موردی ادات استثناء استعمال بشود در غیر مورد دلالت بر اختصاص و عموم در مستثنا، اصل استعمال ادات استثناء در غیر این مفاد به خاطر وجود قرینه این که جای انکار نداره، کسی این رو انکار نمی کنه، و استعمال به خاطر وجود قرینه در غیر مورد افاده اختصاص و در غیر مورد مفهوم داشتن استثناء که نشانه این نیست که ادات استثناء به طبیعی دلالت بر مفهوم ندارند، به طبیعی دلالت ندارند، بلکه ممکنه به طبیعی دلالت داشته باشه، در این مورد به خاطر قرینه اختصاص حکم مستثنا من به مفهوم داشتن به لحاظ مستثنا فهمیده نمیشه. بر این اساس در جواب دوم مرحوم آخوند میفرماید که اگر قبول بکنیم که در این مثال ادات استثناء استعمال شده است در جایی که دلالت بر مفهوم وجود ندارد، مفهوم گیری نمی شود و عموم در نایه مستثنا استفاده نمیشه، ولی این به خاطر قرینه هست و از خارج چون ما علم داریم به این که در اینجا ادات استثناء برای افاده اختصاص به کار نرفته، روی این حساب مشکلی در بین نیست، مشکلی در بین پیدا نمیشه. اون چه که مورد بحثه اینه که فی حد نفسی ادات استثناء دلالت بر این جهت دارد یا دلالت بر این جهت نداره. ما در این مثال لا صلات الا به طهور که میبینیم مفهوم نداره، چون از خارج علم به حال داریم و علم به حال از خارج داشتن به خاطر قرینه خارجیه معنای او انکار مفهوم در مورد استثناء به نحو کلی نیست. در عبارت مرحوم آخوند یک تعبیری هست که به نظر میرسه بر اساس اون تعبیر باید توضیح داده بشه کلام مرحوم آخوند به بیانی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. تعبیر مرحوم آخوند در جواب ثانی اینه که فرمودن به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب، به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب، استعمال با قرینه در مثل این ترکیب ها، یعنی قرینه وجود دارد ولی قرینه اختصاص به این لا صلات الا به طهور نداره، ترکیبهای از این نف همه اینها مشتمل بر قرینه است. به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال به خاطر قرینه، استعمال در غیر اختصاص مع القرینه لا دلالت لهو علا مدعاه و دلالت بر مدعای ابو حنیفه ندارد اصلا. توضیح مرحوم آقای تبریزی نسبت به این جواب دوم مرحوم آخون اینه که از اونجایی که مستثنا منه در این مثال که لا صلاة الا به طهور و در امثال این ترکیب، از اونجایی که مستثنا منه در این مثال و نحو این مثال مرکب از اجزا و شرایط هست و معلوم هست از خارج که مرکب ینتفی به انتفاع بعضی از اجزا و شرایط و اینطور نیست که برای تحقق مرکب تحقق یک جزء یا یک شرط کافی باشه، بلکه برای تحقق مرکب باید همه اجزا و همه شرایط محقق باشه، چون مثال از قبیل در مثال مستثنامن از قبیل مرکبات است که مرکب از اجزا و شرایطه و معلوم هست در حکم مرکب که مرکب ینتفی به انتفاع بعضی از اجزا و شرایطش، طبعاً غرض از استثناء در این مثال ها در مثل این ترکیب، غرض از استثناء بیان شرطیت طهارت برای صلات و انتفاع صلات به انتفاع طهارت هست. در مثل این مثال ها قرینه وجود داره، قرینه همون مرکب بودن مستثنامن هست. خب در جایی که مستثنامن از مرکبات باشد و اونجه که در ناحیه مستثنا ذکر می شود از شرایط مرکب یا از اجزای مرکب باشه، در اون موارد ادات استثناء و جمله استثنائیه دلالت بر اختصاص حکم به این نحوی که مورد نظر هست نداره، ولی این ضرر نمیزنه به دلالت جمله استثنائیه و ادات استثناء در جایی که چنین قرینه‌ای در کار نباشه، یعنی مستثنا و مستثنامن از قبیل مرکب و شرط و جزء مرکب نباشد. این جواب دوم مرحوم آخون از اشکال ابو حنیفه. جواب سوم مرحوم آخون که در هامش کفایه این جواب را داده اینه که در این ترکیب هایی مثل لا صلات الا به طهور، مراد از این ترکیب در قسمت مستثنامن نفی امکان هست، نفی امکان هست به این که بدون مستثنا مستثنامن امکان تحقق ندارد، بدون مستثنا مستثنامن امکان تحقق ندارد. به عبارت دیگر در این ترکیبها خبر کنه حذف شده، لاز خبر حذف شده، یا اونی که اگه لای نفی جنس هست اون اگر لای نفی جنس هست اون فعل مقدری که ظرف به او متعلق هست او حذف شده، ولی اینکه محذوف چه چیزی هست در نوع موارد محذوف را عنوان وجود میگیرند، در بقیه موارد اون فعل مقدر را وجود میگیرند، مثل لا اله الا الله، یعنی لا وجوده، لاله الا خداوند متعال. ولی در این عبارت لا صلاة الا به طهور، اون چه که مقدر گرفته میشه امکان هست، و در قسمت مستثنامن، در قسمت مستثنامن نفی شده است امکان، در قسمت مستثنامن نفی شده است امکان صلات، لا حصول صلات و تحقق صلات و وجود صلات. اونی که نفی شده است امکان صلاته. خب وقتی منفی در قسمت مستثنامن امکان الصلات باشد، به امکان الصلات نفی شده، در قسمت مستثنا امکان ثابت میشه و ثبوت امکان برای صلات در موارد تحقق طهور، ثبوت امکان برای صلات در موارد تحقق طهور مانعی در اون نیست، محذوری در اون نیست، به اون ملتزم میشیم. عبارت مرحوم آخوند در هامش کفایه اینه که بل المراد من مثلهی فی المستثنامن نفی الامکان، نفی الامکان. در ذیل جواب اول، که جواب اول در متن این بود که یکون المراد من مثلهی انه لا تکون صلات لا تکون الصلات التي كانت واجبتا لعیدائها، در ذیل او تعلیقه داره خود مرحوم آخون، بل المراد من مثلهی فی المستثنامن نفی الامکان و انه لا یکاد یکون بدون مستثنا. این که مستثنامن بدون مستثنا امکان تحقق ندارد، مفاد مستثنامن اینه. وقتی مفاد مستثنامن این شد و با الا و استثنا، از الا و استثنا استفاده شد در این جمله، مقتضای استثناء هم اینه که اون عدم امکان ثبوت در مستثناء تبدیل به امکان ثبوت میشه. قضیته ظاهرا یک واو هست شده، و قضیته لیس الا امکان ثبوته معه لا ثبوته فعلا. قضیه و مقتضای استثناء از چنین مستثنا منهی، مقتضاش بیش از این نیست که مستثنا من با طهور امکان ثبوت داره. لا ثبوته فعلا لما هو واضح لما را لمن راجع امثاله من القضایا العرفیه. این هم جواب سوم مرحوم آخوند از این اشکال. و نتیجه بحث به اونجه که در کلام مرحوم آخوند اومده اینه که استثناء به جمله استثنائیه، جمله مشتمل بر اداه استثناء، دلالت بر مفهوم دارد و حکم در ناحیه مستثنامه در قسمت مستثنا ثابت نیست، یعنی در قسمت مستثنا عموم وجود داره. به حسب قاعده اولیه عموم استفاده می شود و عدم استفاده عموم در این، عدم استفاده عموم که ابو حنیفه برای عدم استفاده عموم استدلال کرده، استشهاد کرده به ترکیبی مثل لا صلاة الا به طهور، استشهاد به این ترکیب برای نفی اون مدعا تمام نیست، به خاطر این جواب‌های سگانه‌ای که از این اشکال وجود داره. آیا
این جوابها تمام هست یا تمام نیست. نسبت به این جوابها مناقشاتی مطرح شده است در فقه العقود و غیر فقه العقود و بیان شده که این جوابها مشکل را حل نمی کنه. ما باید جواب دیگه‌ای بدیم. حالا باید ببینیم که آیا این مناقشات تمام هست یا اینکه این مناقشه تمام نیست و جواب مرحوم آخوند جوابهای سگانه یا بعضی از جوابهای مرحوم آخوند میتواند اشکال را رفع بکند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.